أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکر للعابدین. چون در این سوره مبارکه انبیا نام انبیا علیه السلام به نحو عموم آمده، یعنی اشاره به نبوت عام مطرح شد، نام 17 پیامبر علیه السلام را به طور تفصیل برده و شرح حال تقریبا 16 پیامبر علیه السلام را تا حدودی که مناسب این سوره بود مطرح فرمودن. در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما دو تسخیر متفاوت را ذکر کردن، یکی تسخیر سلسله جبال برای داوود، یکی هم تسخیر باد برای سلیمان سلام الله علیهما. نحوه این تسخیرها هم فرق میکنه. تسخیری که برای سلیمان شد این بود که باد در اختیار اون حضرت بود، اون حضرت به همراهانش را از شام به هر جایی که میخواستن بروند میبرد و بر میگردند که تسخیرش در حرکت بود. اما تسخیر جبال در حرکت نیست، در اقتدای به داوود در مراسم ذکر و دعا و نماز است. اگر گاهی گفته می شود که یا گفته شد که فلون ولی وارد فلون منزل شد، ما احساس کردیم در و دیوار دارن ذکر می گویند، اگر سند معتبر باشد آیه قرآن تأیید می کند، عقل تأیید می کند. این که فرمود یا جبالو عبدی معه یا سخرنا برای داوود جبال را که یسبحن بالطیر، یعنی در تسبیح، در تکبیر، در تهلیل، در تحمید، در ذکر و عبادت، سلسله جبال هماوای داوود بودن. داوود سلام الله علیه که ذکر می گفت، همه این سلسله جبال ذکر می گفتن. پس اگر یه وقتی یه خبری پیدا شد یا کسی نقل کرد که در فلان زمان یک پیامبری یا یک امامی یا یک ولی علیه السلام وارد مثلا فلون منزل شد یا وارد خرابه در همین سفر بین کربلا و شام شد و در و دیوار با او ذکر می گفتن، قابل قبول هست. یا اگر در جریان اون نابینایی که می گفت وقتی اون کسی که برای من غذا می آورد در و دیوار این خرابه ذکر می گفت، اینا قابل قبول هست. امکان عقلی دارد، یک تأیید قرآنی دارد، دو روایت باید منتها معتبر باشد. این سه که فرمود به سلسله جبال گفتیم، شما در عبادت تابع داوود باشید، وقتی او ذکر میگوید شما هم ذکر بگویید به ماننده. پس فرق بین این دو تسخیر روشن شد. مطلب بعدی این بود که ذکر جریان انبیاء علیه السلام گاهی برای بیان معجزات اونهاست که برای همه سودمند است، چه برای انبیای بعدی چه برای امتها، گاهی برای بیان مقاومتهای اونها در مبارزات نظامی است، برای همه نافع است، گاهی برای بیان صبر و استقامت اونها در مسائل اجتماعی است، برای همه نافع است، گاهی برای بیان سعادت و شقاوت امت هاست که بعضی از امت ها ترقی کردن، بعضی از امت ها به هلاکت رسیدن، یکی در اثر اطاعت بود، یکی در اثر عصیان، این برای همه امت ها نافع است، گاهی هم برای صبر و بردباری در مسائل شخصی است، نظیر جریان ایوب سلام الله علیه که صبر ایوب در جریان مبارزات سیاسی و اجتماعی امثال ذلک نبود، در اثر بیماری های توان فرسای اون حضرت بود. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که یه وقت انسان در حالت بیماری یا امثال بیماری در این مصیبت ها و حوادث تلخ دهنشو باز میکند، هرچی میخواهد میگوید. این برخلاف ادب است، برخلاف دستور است، باید مواظب بود جز حق چیزی نگفت. گاهی شکایت و شکوه را به غیر خدا میبرم، این هم درست نیست. اما با خدا راز و نیاز کردن و شکوه را به خدای سبحان منتقل کردن و با خدا شکوه را مطرح کردن، کاری که ایوب کرد، کاری که یعقوب سلام الله علیه ما کردن، اینا مخالف با صبر نیست. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. یا وجود مبارک ایوب به خدای سبحان عرض کرد رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. این شکوه به خدا بردن با صبر مخالف نیست. مطلب دیگر که باز در همین سوره مبارک انبیا هست که فرشتگان الهی بدون اذن خدا سخن نمیگویند، لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. همین تعبیر بلند در زیارت نورانی جامع کبیر در وصف اهل بیت علیهم السلام هست که اهل بیت علیهم السلام بدون اذن قبلی خدای سبحان کار نمی کنن، حرفی نمی زنن. لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. این سیری انبیا و اولیای الهی است. انبیا هم تا معزون نباشند چیزی رو نمیخواهند. وجود مبارک ایوب بعد از گذشت مدت مدیدی معزون شد که ادعا کند، لذا دعا کرده است. ارسل رب انی مسنی از زور. مطلب بعدی آن است که حوادثی که برای وجود مبارک ایوب پیش آمد حادثه عادی نبود. مرگ فرزندهای فراوان بود، به هم ریختن زندگی بود، بیماری صعب الایجاد در دراز مدت بود، اینا کار عادی نبود. اما از همه این بیماری ها و حوادث تلخ تعبیر به مس کرده است. خدایا رب انی مسنی از زور، ضرر با من تماس گرفت. یه وقت است که آتش با یه چیزی تماس می گرد، او رو گرم می کند، یا مختصری ممکن است بسوزند. یه وقتی درون سوز است، اینجور نبود. با اینکه مصیبت خیلی سنگین بود، عرض کرد رب انی مسنی، فقط با من تماس گرفت. این نحوه دعا کردن است. مطلب بعدی آن است که دعا نکرد، ندا داد. این هم ادب انبیاست که مستقیما چیزی رو از خدا نخواستند، عرض حاجت کردن. دو عنصر را ذکر کردن، اون سومی را ذکر نکردن. نقص خود و حاجت خود را ذکر کردن یک، توانایی ذات اقدس اله را ذکر کردن دو، اما دیگه نتیجه نگرفتن، عرض نکردن خدای مشکل ما را حل کن، این سومی را نگفتن. اگر این سومی را گفته بودن میشد دعا، اولی و دومی رو گفتن شده ندا. گرچه دعا گاهی معنای خوندن است، گاهی معنی خواستن. اون خواستن در حقیقت سوال است. خیلی از این جمله های دعایی است که در وصف و نعت خدای سبحان و اسمای حسنای اوست، خواستنی در کار نیست. ولی معمولا وقتی گفته می شود ایوب دعا کرد، یعنی برای رفع بیماری خود دعا کرد. ولی تعبیر قرآن کریم این نیست که او دعا کرد، تعبیر این است که او ندا کرد، با خدا سخن گفت. این دو مطلب را گفت، سومی را که دعاست نگفت، نگفت به من بده. عرض کرد که رب نمستنی از زور، این نقصان من، و انتر همون راهمین، این کمال شماست. پس مبدأ فاعلی در کمال است، مبدأ قابلی در نهایت حاجت هست، اما حالا به من بده رو دیگه نگفت، این عدد رو نست. چه این که وجود مبارک موسای کلیم هم همینطور بود، وقتی از مصر به مدین آمده که به خدمت شعیب سلام الله علیه برسن، برای فرزندان شعیب از چاه آب کشید، ثم تولا الی الظل فقال رب من اون لما انزلت الی من خیر فقیر، اما حالا فقر مرا به غنا تبدیل بکن، به من چیزی بده عرض نکرد، گفت من نیازمندم، اما نیاز مرا برطرف بکن اون چنون نبود. اونی که در سوره مبارکه قصص آمده آیه 24 این است: فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اما حالا فقر مرا به غنا تبدیل کن، به من چیزی بده، این رو ذکر نکرد. اینجا هم وجود مبارک ایوب عرض کرد رب نیم از سنی از زور، اما حالا ضرر من و بیماری من رو برطرف بکن که بشه دعا، این رو ذکر نکرده تعدبا. فرمود و ایوب یعنی وذکر فی الکتاب ایوب، منسوب بودن ایوب نظیر منسوب بودن اسامی انبیای قبلی محذوف به منصوب به فعل مقدر است. بعد اونجا که معزونن بخواهند میخواهند، برای اینکه یه فرزند عادی را وجود مبارک زکریا طلب نکرد، وقتی که در دوران پیری رسید و همسر او هم وقتی جوان بود آغر بود، یعنی عقیم بود، الان که پیر است. ولی وقتی مریم رو دید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه همچه بانوی رو دید، عرض کرد خدایا پس به من هم یه فرزند چنین عطا بکن. اونم به اذن خداست، برای اینکه در همین سوره مبارک انبیا هست که فرشتگان این چنینن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، و در زیارت نورانی جامعه کبیرم در وصف اهل بیت همین آمده که لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. معلوم میشود اولیای الهی ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام، اگر چیزی را بخواهند از ذات اقدس الهی درخواست کنند مسبوق به اذن خداست. خب نه، این توضیح بود، این سؤال درخواستی نبود. عرض کرد خدایا من یه مشکل علمی دارم و این است که شما فرمودی اهل سو من نجات میدم، این پسرم که اهل من است چجور شد، مشکل چی شد؟ و تو هم که احکامان حاکمینی. اون وقت ذات اقدس اله فرمود صغرا ممنوع است. ما گفتیم اهلت نجات میدیم اما لیس من اهلک. انبیا درست است علم به غیب دارد اما به تعلیم الهی است دیگر. ذاتاً اون کسی عالم به غیب است خدای سبحان است. خدای سبحان که ذاتاً علم به غیب دارد، علم و عین ذات اوست، به انبیا این علم غیب را عطا میکند که ما تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک نوحیه الیک، گاهی مذکر گاهی مؤنث در چند آیه است. در حقیقت سؤال نوح سلام الله علیه در بیان صغرای مسئله بود که من الان موندم، شما که وعده شما تخلف ناپذیر است، فرمودی من توی نوح و اهلت رو نجات میدم، اینم که به اهل من است چجور شد؟ فرمود انه لیس من اهلی. خب و ایوب از نادا ربه، نه بله، وقتی که در برابر خطر قرار میگیرن معزونن که از ذات اقدس الهی چیز طلب کنن. وقتی خدای سبحان میفرماد که ادعونی استجب لکم، دعوت را خود خدای سبحان امر میکنن، منتها را کجا امر میکند کجا امر نمیکند را ما نمیدونیم، معصومین میدونن و اجرا بکنن و جوابم میگیرن. وگرنه امر امر الهی است که بود ادعونی استجب لکو، و اگر کسی از دعا سرپیچی کند در حقیقت از عبادت سرپیچی کرده است. ما بر اساس اینکه لا یسبقونه بالقولی که در وصف انبیاست مثل فرشته ها، میفهمیم هر جا اینها دعا کردن مسبوق به اذن بود، هر جا ندا کردن هم مسبوق به اذن بود. وگرنه همین وجود مبارک ایوب گاهی ممکن است دعا هم کرده باشد، اما تعبیر قرآن در این بخش نداست، نه دعا. و ایوب اذ نادا ربه، در این ندا دو نکته است که یکی مربوط به ضعف قابل، یکی مربوط به کمال فاعل. لکن در ضعف قابل هم دیگه عرض نکرد بچه های من مردن، من ساریان متمادی است که بیماری صعب العلاج دارم، اینها رو نگفت. عرض کرد مسنی از زور، ضرر با من تماس گرفت. همین این سید الاستاد مرحوم علامه رضوان فرمود جریان حضرت داوود و سلیمان و ایوب و اینها را، ما قصه اینها را در سوره صاد بیان میکنیم، اونجا یه قدر مبسوط‌تر است. در اونجا تعبیر قرآن کریم این است که وجود مبارک ایوب عرض کرد مسنی شیطانو به نصب و عذاب. آیه 41 سوره مبارکه صاد این است وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. اومد راه حل رو خدا بهش نشون داد. در اون آیه 41 سوره صاد گذشته از اینکه نصب و عذاب آمده، تعبیر مسنی الشیطان آمده که تمام حرفها در این است که آیا شیطان در باره بدن انبیاء علیهم السلام سلطه‌ای دارن ندارن، میتونن اثر کنن نکنن، که اونجا بحث میشه. جناب فخرازی چندین صفحه به عنوان راه حل از این روایت های اسرائیلی و غیر اسرائیلی نقل کرد که خیلی از اینا مورد اعتماد نیست. قرطبی هم بیش از 15 قول نقل کرده که بسیار از اونها هم قابل اعتماد نیست. اونجا یعنی سوره مبارکه صاد انشاءالله مشخص می شود که شیطان تا چه اندازه می تواند در ابدان انبیاء علیهم السلام نفوذ داشته باشد. در حریم وحی که اصلا راه ندارد، ولی که در پایان سوره مبارکه جن فرمود به این که خدای سبحان وقتی وحی را از منبع اصلیش تا قلب اون پیامبر علیه السلام که وحی یا بس بگیرد، از جلو و دنبال و همراه به وسیله فرشته ها اینا را اسکورت می کند. یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. یعنی به هیچ وجه راه برای نفوذ شیطنت و خیال و وهم و امثال ذلک نیست. معصومانه از مبدأ صادر می شود، معصومانه این مسیر تنزلی را طی می‌کند و معصومانه به حرم امن یعنی قلب اون پیامبر وارد می‌شود که نزل به روح الامین و علی قلبش. این مخصوص به یک پیامبر و دو پیامبر نیست، همه انبیا اینطوره. در این که شیطنت در حرم امن وحی راه ندارد، این ممالاره بفی هست. اما حالا در بدن انبیا راه دارد یا نه، این آیا آسیبی میرساند یا نه، این در سوره مبارک صاد بود مشخص بشود که چطور وجود مبارک ایوب عرض کرد رب انی مسنی الشیطانو بنصب و عذاب، ولی فعلا سخن از رب انی مسنی الضرو و انت ارحم الراحمین است. خب در جواب ذات اقدس اله فرمود به اینکه فاستجبنا له، گرچه او ندا داد ولی ندای او در حقیقت ما تلبیه نگفتیم، ما استجابت کردیم، این دعا بود به صورت ندا و ما خواسته او را برآورده کردیم. فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضرر، این ضرر رو برطرف کردیم، اندوه درونی و ضرر بیرونی رو برطرف کردیم. او هم قلبن با نشاط شد، هم بدنن سالم. فکشفنا ما بهی من ضرر، بیماری او رو برطرف کردیم. و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتن من عندنا و ذکرا للعابدین. او گفته انت ارحم الراحمین، ما با هم به عنوان ارحم الراحمینی ظهور کردیم. ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، چنین که اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. اینجا جای ارحم الراحمینی خداست، ما هم رحمتن من عندنا ظهور کردیم. دو تا کار کردیم، یکی او را درمان کردیم، یکی این که اون چرا که او از دست داد به دستش دادیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله چند قول نقل میکند درباره و آتیناه و اهله و مثلهم معهم، خودش قولی رو انتخاب نمی کند. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع هم چند قول نقل میکند، هیچ کدوم رو انتخاب نمی کند، لیکن بر طبق بعضی از این اقوال اونجا که رسیده میگه این روایتی است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده. خب باید روایت معتبر باشد، اگر روایت مرسل باشد یا ضعفی در سند باشد، در این گونه از مسائل مهم اعتماد به اونها آسان نیست. ولی ظاهر آیه این است که ما اهل او رو به او دادیم، یعنی اون مرده ها رو زنده کردیم، مثل اونها رو اونها دادیم، یعنی اون بچه هایی که مرده بودن اونها رو زنده کردیم، و همسر او را هم باردار کردیم، او هم فرزندان متعددی آورد که هم اهلش زنده شدن و هم مثل اونها به اونها داده شد. این هیچ اشکال عقلی ندارد، سخن از تناسخ هم نیست. در تناسخ آن است که کسی که میمیرد روحش به بدن دیگری به یک نوزاد تعلق بگیرد، اما خود او مرده زنده بشود که مشکلی ندارد. در سوره مبارکه بقره مبسوطا گذشت که مرت او کلذی مر را قریتن حال انا یحیی هذه الله بعد موتها اما تعالی الله مات عام سوا بعثه. اونجا مبسوطا گذشت که مرده کرده زنده کردن یک مرده این محضور ندارد، اما روح یک مردهی به بدن یک نوزادی تعلق بگیرد به عنوان تناسخ، این عقلن و نقلن هم ممتنع است هم ممنوع. اینجا اگر دلیل معتبری باشد که منظور این است که به آتیناه و اهله و یعنی بچه ها او رو برگردوندیم، این هیچ معنی عقلی ندارد. یکی از اقوال این است که او رو مخیر کردن که ما بچه های تو را اونها را در دنیا به شما بدیم یا در آخرت به شما برگردانیم. عرض فرمود به این که اونها را در آخرت به من ملحق کنید و مثل اینها را در دنیا من بدید. چند قول در مسئله هست، یکی از اونها هم همینه. یک قول قطعی جامع الاطرافی در مسئله نیست که بگوید خود اون بچه ها را خدا زنده کرد و مثل اونها را اونها داد، ولی یکی از اقوال در مسئله همین است و دلیل عقلی هم بر من اشنیست، منتها اثباتش به وسیله دلیل نقلی است. خب و آتیناه و اهله و مثلهم معهم، این رحمت هم من اندناس و ذکرا للعابدین. وقتی ذات اقدس اله با همه جلال و شکوه بخواهد ظهوری کند و رحمتی عطا کند، تعبیر میکند که از نزد ما به او رحمتی دادیم. گاهی هم به فرشتگان به مأموران دیگر دستور میدهد که او را مورد رحمت قرار بدید، چون ندای آمیخته به دعای وجود مبارک ایوب مستقیمن به خود خدای سبحان متوجه بود، خداوندم به صورت متکلم مع الغیب، یعنی با جلال و شکوه که فرشتگان مدبر هم مطیع اون حضرتن، فرمود فاستجبنا له فکشفنا ما بهی. ایوب به صورت مفرد عرض میکند، خدای سبحان به صورت متکلم مع الغیب پاسخ میدهد. فکشفنا ما بهی من ذرن و آت که مربوط به بدن اوست، و آتیناه و اهله و مثل این اهل را با این اهل به او دادیم، رحمتن من اندنا و ذکرا للعابدین، که اگر کسی صابر باشد اجر صابر را ذات اقدس الله ضایع نمی کند. وجود مبارکه ایوب از اون و آتیناه و اهله و مثل اینها را با اینها دادیم. حالا اون اهل آتیناه و اهله اگر چونچه معنای احیای موتا باشد بله، اما اگر آتیناه و اهله یعنی اون قول دیگر در مسئله این است که ما به او فرزندانی دادیم مثل همونها را هم به اونها دادیم، یعنی اگر او 5 فرزند را از دست داد ما 10 فرزند به او دادیم، مثل اونهایی که به او دادیم به اونها دادیم. اما اونهایی که دادیم چیه؟ احیای موتاست یا نه ایجاد افرادیست به عنوان فرزند؟ چرا؟ با اینهاست، با اینها یعنی با اینها. اگر به کسی 5 تا بچهش مرده، ذات اقدس اله در اثر زندگی مجدد او با 5 فرزند داد که میشه اهل او، مثل این 5 فرزندم با این فرزند در همین داره اونا دادیه. خب پس بنابراین اگر چونچه ما دلیل معتبر داشته باشیم به اینکه اونها رو زنده کرده هیچ مانعی نداره، برای اینکه تناسخ نیست. و اگر دلیل معتبر نداشتیم یکی از این اقوال رو انسان میپذیرد، اینی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فقط به نقل اقوال اکتفا کرده، مرحوم امین الاسلام هم به نقل اقوال اکتفا کرده، منتها درباره یکی از این اقوال گفته و روی عن مولانا الصادق سلام الله علیه، برای همین است که ما برهان قطعی بر تعیین یکی از اینا نداریم، هر کدوم باشد قابل قبول است، دلیلی بر من نیست بالاخره. خب وجود مبارک ایوب با اوب و رجوع به سر می برد. بعضی از انبیا اینطور بودن. درباره از ایوب دارد به این که این عواب بود. آیه 44 سوره مبارک صاد این است که انا وجدناه صابرن نعم العبد انه عواب. حالا یا این عواب صیغه مبالغه است یا حرفه و پیشه است، به هر دو تقدیر این کثیر العوب است. اوب یعنی رجوع، این دائما داره رجوع میکند. این رجوع مستمر به این معنا نیست که گاه رجوع میکنه گاه برمیگرده. یک کسی که دائما، حالا اهل مکه است، از مکه خارج شده، این سیرش دارد ادامه میدهد، میگن این عواب است، دائما دارد در حال سیر دیگه، به رجوع میکند، نه اینکه گاهی برمیگرده گاهی منقطع است گاهی متصل است. این عواب است، مرتب در سیرش ادامه میده. اگر انا لله و انا الیه راجعون است کما هو الحق، بعضی ها میروند ماها را میبرند، اینطور نیست که اگر ما نرفتیم ما را نبرن، که بالاخره همه را میبرن. اگر چنانچه خودمون رفتیم توبه و ناو حسن ما، نرفتیم ما را میبرن. این بزرگان عواب بودن، منیب بودن. منیب قبلا شرح داده شد که یا از نابینی بود یا از نابینو بود. اگر از نابینی بو باشد یعنی انقطع ینقطع او، این به کسر فعل یفعلو انقطار میرساند، این ناب عن الغیر، انقطع عن الغیر، ینقطع عن الغیر و ینقطع الالله دائما، این میشه منی. و اگر ناب ینوبو باشد، این دائما تو نوبت است که برسد. انبیاء قبلی هستن، اولیای قبلی هستن، این مرتب تو نوبته، جای دیگر وقت صرف نمی کند، همیشه پشت دره تا کی در باز بشه. بالاخره اینا رو میگن منیب. اوب هم همین طور است. اوب یعنی آب رجع، مآب یعنی مرجع. خدا مآب به ماست، یعنی مرجع ماست. خب این ابواب است، دائم و رجوست، کثیر و رجوست، و کثرت رجوع او هم به این نیست که گاه رجوع بکنه گاهی برگرده، یعنی اون اصلاف وقت است دیگه. یه وقتی چند قدم رفته دوباره برگشته، این که کسی رجوع نیست، این سرمایه را هدر داده، این خاسر است. اون کسی که دائما دارد برمیگردد به او میگوین اواب. این جریان اواب مخصوص حضرت داوود و حضرت ایوب سلام الله علیه نیست، در باره حضرت داوود این هم آمده. به هر تقدیر در سوره مبارکه ساد فرمود انا وجد، آیه 44، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. در جریان سوره ساد فرمود این کاری که ما کردیم و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. در آیه محل بحث یعنی سوره مبارک انبیاء در ذکر للعابدین، برای اینکه وجود مبارک ایوب هم لبیب بود هم عابد، برخی ها وارث انبیاء هستند در بخش لب، برخی ها وارث انبیاء هستند در بخش عبادت. اگر علما ورثه انبیاء هستند، به مقدار ارتباط اونها با انبیاء از اونها ارث میبرند. همونطوری که در ارث مادی پیوند هرچه بیشتر باشد سهام بیشتر است و هرچه فاصله بیشتر باشد سهام کمتر، بعضی ها در طبقه 3 هستند، بعضی در طبقه 2، بعضی در طبقه 1 و بعضی ها دو برابر دیگری ارث میبرند و مانند آن، در ارث های معنوی هم به شرح ایزند. هر کسی ارتباطش با مورث بیشتر بود بیشتر ارث می‌برند. بعضی ها عبادت را از ایوب ارث می‌برند، بعضی ها لبیب بودن را ارث می‌برند، بعضی بین عبادت و لب جمع می‌کنند. لذا در سوره مبارکه ساد فرمود رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. در آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا فرمود بین که رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین، یعنی اگر کسی اهل عبادت بود، این جزء وارثان حضرت ایوب است در بخش عبادت. اگر اهل فکر و تأمل بود، جزء وارثان اون حضرت است در بخش لب. البته اون لبیب هم باید عابد باشد، این عابد هم باید لبیب، منتها سبقه عبادت بعضی ها بیشتر از لبیب بودن اونهاست، سبقه لبیب بودن برخی بیشتر از سبقه عابد بودن اونهاست. حالا اگر تفصیلی مربوط به حضرت ایوب باشد، این باید بخواست خدا دستور مبارکه ساد مشخص بشه. این نکته که مربوط به اون ریح عاصف حضرت سلیمان سلام الله علیه مطرح هست، این است که گاهی ممکنه باد طوفانی باشد، تند باشد و مهلک باشد، بسوزاند، باد سوزان باشد، باد سرسر باشد، باد سموم باشد و امثال ذلک. ولی این ریحی که تسخیر شده بود برای سلیمان سلام الله علیه، تنها این نبود که گاهی تند بود گاهی کند، گاهی نرم بود گاهی طوفانی، بلکه اون وقتی هم که توفنده بود طیب بود. این رخا را به معنای صاحب رائحه طیبه معنا کردن، یعنی معطر، خوشبو، لطیف. یه وقت از تند است و ویران کننده است، یه وقتی از تندیست که کاری به کاری نیست، نداره، تصادف نمی کنه، مثل یه راننده ماهری که برفرض اتومبیلش تند باشد تو باند خودش حرکت میکند، مزاحم کسی نیست. و اون مور بود که متوجه نشد خیال کرد که لا یهتمنکم سلیمان به جنوده رو گفته. وگرنه این رخاز یه باد نرم در حالی که توفند است و تند است، طیب و راه است. این معنا برای رخا اگر ثابت بشود، جمع بین عاصفه و رخا تنها این نیست که گاهی تند است گاهی کند، جمعش به این است که در این حال که تند است بی مزاحمت است. الحمدلله رب العالمین.